میکنم که در ادامه باز هم به خوبی و بدون مشکل خاصی مسابقات برگزار بشه و ما بتونیم به هر حال این روند رو ادامه بدیم تا انشالله در شرط برگردیم به اون شرایط ایدئال آرمانی در یک وضعیت سفید و خوب. ممنونم جناب پاکتر، با شما خداحافظی میکنیم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم، خستم نباشید.
تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، ساعت همینک 15:32 هستش. برنامه ورزش ایران ویژه هندبال رو از شبکه‌ای رادیویی ورزش میشنوید. این هفته ما در مورد برگزاری مرحله اول 33 دوره مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور داریم صحبت میکنیم که خدمتون عرض شد از 19 مهر ماه مسابقات آغاز شد، 24 به اتمام رسید و یک بخش از برنامه هم گفتگو بود با ریاست محترم فدراسیون هندبال آقای پاکتر که شنیدید. شما اگر نظری دارید، دیدگاهی دارید در مورد این مسابقات، از طریق شما تلفن‌های برنامه میتونید با ما نظرتون در میون بگذارید و همینطور ایده هاتون رو 220-213-87-88-3306 هم شماره پیامک رادیو ورزشه. اما در ادامه برنامه میریم به سراغ خانم کیانی و گزارش ایشون رو می‌شنویم.
شنوندگان علاقمندان عزیز برنامه ورزش ایران ویژه هندبال، سلام، روزتون بخیر باشه. شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم و با بخش گزارشی امروز در خدمت شما هستم. بعد از برگزاری مسابقات لیگ برتر مردان، رقابت‌های لیگ بانوان از روز دوشنبه این هفته در سالن هندبال سردار شهید سلیمانی آغاز میشه. مسابقات در دو گروه انجام میشه که حساس‌ترین بازی بین تیم‌های اشتادسازی مشهد و سپاهان اصفهان. فاطمه محمد خانی سرمربی سپاهان این بازی رو فینال زود هنگام میدونه.
فینال زود رس فکر میکنم. ما تمام تلاش منو کردم انشالله یه بازی قشنگ بتونیم ارائه بدیم. بازیکنام انگیزه خیلی بالایی دارن برای تمام بازی ها. این بازی هم که انگیزه بیشتری دارن که بتونن بازی خوب ارائه بدن که در شأن و حرف تیم سپاهان باشه.
ناهید قارسی هم بعد از 2 به لیگ برگشته و سرمربیگری سنگ آهن بافق رو بر عهده گرفته.
من حدود 2 کار انجام ندادم، بعد از 2 الان اومدم قرار دادم با سنگ آهن بافق. اکثرشون بچه بومیشون هستن، بچه بومی خودشون هستن. یه تعدادی از بچه های دیگه هم که بالاخره جایگاهی نداشتن تو تیم های دیگه ما گرفتیم. حالا روی اینا یه مقدار کار انجام شد چون تیمشون یه مقدار دیر بسته شد. بعد به خاطر این بچه هایی که خیلی حرف برای گفتن دارن اونا جذب تیمایی دیگه شدن.
آرسی از اینکه تیم ها در 3 باید تست کرونا بدن گله داره.
من فکر میکنم فقط 1 کافی بوده یا حد اکثر 2. یکی قبل از ورودشون به تهران باید میدادن، یکی هم تو تهران حالا برای اینکه بخوان مثلا به فرض دارم میگم مطمئن بشن دیگه. 3 خیلی زیاده، بعد با فاصله 5 هم به نظر شما جواب میده تست کرونا؟ یه اقدامی بکنه وزارت بهداشت کرونای آخر رو مجانی بگیره.
تیم جوان کربنات سدیم فیروزآباد هم با سرمربیگری سارا مرادی از لیگ دست 1 به این مرحله رسیده.
انقدر تریت مسابقه سنگین و پیچیده شده، حس میکنم اولین دوره از تیم هایم که از لیگ 1 دارن میان واقعا قدرتمند دارن میان، همونام برای کسب نتیجه میان. مسابقات به نظر من حداقل تا هفته آخر هیچ نتیجه ای رو نمیشه پیش بینی کرد. تیم خود ما تیم جوانیه که عملا ما 90% تیممون جوانانن، ولی خب قدرت واقعا جوانه قابل مقایسه نیست. تجربه و تجربه هم قابل قیاس نیست.
مرادی هم به نحوه گرفتن تست کرونا معترضه.
فقط من میگم تستی که داره توی خود فدراسیون انجام میشه، تستی که فقط از حلق داره انجام میشه، حلق 30% از کرونا رو نشون میده. من راستم از این بود که چرا تستو کامل انجام نمیدن با اینکه هزینه قابل توجهی هم دارن از تیم ها میگیرن، مخصوصا اینکه یه سری از تیم ها اینها کرونا داشتن، خود بچه های اعلام کردن و حلق 30% رو نشون میده که آیا اینها کرونا دارن یا نه. تست اصلی کرونا همون تستیه که باید از مخاط انجام بشه و متاسفانه توی فدراسیون ما انجام نشد. به نظر من باید تمدیداتی در مورد کادر انجام میشد. اگر بزرگسالان کرونا بگیرن چه تمدیداتی باید انجام بدن؟ به نظرم تمدیداتی که توی این لول ها باید انجام میشد مخصوصا در مورد کادر دقیق‌تر انجام بشه.
شرایط شاگردان خدیجه قانع سرمربی شهید شاملی کازرون هم خوبه و برای مسابقه آماده.
پیرامون رو من هم خیلی به خدا رو شکر بد نیستن بچه ها. خب یه خوده به خاطر شرایط کرونا تمرین همون اینجوری بود که نمیدونستیم دقیقا تایم و چه شروع کنیم. حالا به طب اکثر تیم ها هیچم تمرینشون دیر شروع شد، ما هم به همین رسوان. حالا خب خدا رو شکر الحمدلله بچه ها الان به خوب هستن.
زهرا علوی سرمربی و سه بازیکن تیم زباهن اصفهان هم به دلیل مثبت شدن تست کروناشون در این مرحله از مسابقات شرکت نمی کنن و قراره پروانه کوهیان هدایت تیم رو بر عهده داشته باشه.
شرایطی که مال همه میدونه که چه اوضاعی است، ما 4 تا از تیممون رو نمیاریم.
چرا؟
برای اینکه اجازه بهشون خودمون ندادیم بیان.
کرونا داشتن؟
دو تا تست بعد اینجا میدادیم، یه تست تهران، یه تستی که اینجا دادیم مثبت بودن، منفی بودن، یکیش مثبت بودن. تصمیم گرفتیم که اصلا نیاریمشون. تیمم بعد این در حساب همه میان برای فکو.
الهام سلوکی نایب رئیس بانوان فدراسیون هم از برگزاری مسابقات با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی خبر میده و البته نوید لیگ پویاتری رو داده.
امروز 4 تا از تیم‌هامون رو تست کرونا روشون رو برگزار کردیم. امروز صبح فردا هم 4 تیم دیگه‌مون رو تو خود فدراسیون هند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تستشون رو برقرار خواهیم کرد. داورامون و کادر فنی مسابقات رو هم باید تست های لازم رو بدن که بتونن اجازه حضور توی این تورنمنت داشته باشن. ما شاید لیگ پویاتری خواهیم بود و بازیکنامون هم توی این 8 تیم تقسیم شدن. نمیتونیم بگیم امسال تمام بازیکنان تیم ملی، تمام بازیکنان شاخص توی یک تیم هستن. قبل از هر بازی ما تمام شرایط رعایت خواهیم کرد برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی.
سلوکی همچنین پاسخ اعتراض‌هایی که شده رو هم داد.
ما نمیتونیم سلامت ورزشکارامون و عزیزانمون رو به خطر بندازیم. همه تیم‌های ما قبل از ورود بازیکناشون برای تمرین یک تست اولیه انجام دادن که بازیکنایی که ناقل باشن رو هم از لیست تمریناشون جدا کنن. بعد از اون طبق دستورالعمل‌هایی که ستاد مبارزه با کرونا به ما داد و ما پیگیری‌هایی که داشتیم، ملزم شدیم یک سری سختگیری‌هایی رو داشته باشیم که بتونیم این لیگ رو برگزار کنیم. ما اگر به این شکل ورود نکنیم، فکر نمی‌کنم میتونستیم امروز به این مرحله برسیم. ما قبل از ورود تیم ها به دور نهایی تستشون 2 مرحله تست گرفتن و بازیکنان به صورت هفتگی پایش شدن و اگر کسی هم تو این شرایط مشکلی داشته باید میرفت تو شرایط قرنطینه این خانگی و این حق رو به ما بدید. ما امروز که تست از 4 تیممون گرفتیم، هر بازیکنی که تستش مثبت باشه اجازه ندیم که تو این تورنمنت حضور داشته باشه. هزینه ها یک سمته، اما سلامت همه ورزشکارامون برای ما اولویت‌تره.
فدراسیون در صدد مسابقات در سطح کیفی بالا و با حفظ امنیت و سلامت بازیکنان برگزار بشه. امیدواریم این اتفاق رخ بده و مسابقات در سطح کیفی بالا و با حفظ سلامت بازیکنان انجام بشه. از توجه شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. انشالله در برنامه‌های بعد حتما درباره این مسابقات صحبت خواهیم کرد.
سپاسگزارم از خانم کیانی. اما در ادامه برنامه و در این نظر تاتون برقرار شده با آقای مجید رحیمزاده سرمربی محترم تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان که در مسابقات لیگ حضور داشت. این تیم میخواییم در خصوص شرایط برگزاری مرحله اول لیگ در تهران و تحلیل فنی رقابت ها و همینطور نتایج حاصله تیم مورد نظرمون که فولاد مبارک سپاهان باشه رو از زبان سرمربی جویا بشیم. آقای رحیم زاده عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ورزش. تحیات میگم به علت حضرت رسول اکرم سلام الله علیه و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام حسن مشتبه و امام رضا علیه السلام. همچنین تبریک میگم گرامی داشته هفته تربیت بدنی و ورزش رو و این هفته رو به همه ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. با اون لهجه شیرین اصفهانیتون به هر حال داریم استفاده میکنیم از بیانات شما. من خودم لهجه زیبا و شیرین اصفهانی رو واقعا دوست دارم. اجازه بدید که بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون آقای میابادی که سوالایی دارن. همونطور که من اشاره کردم سوالا مربوط میشه به برگزاری مسابقات لیگ. آقای میابادی عزیز خواهش میکنم بفرمایید.
آقای رحیم‌زاده بنده خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از حضورتون در این برنامه.
بزرگواری منم عرض سلام دارم خدمت شما.
از کنم خدمتون میدونیم که سرمربی تیم آقای طاهریه که به علت بیماری نتونستن همراه تیم بیان، زمینه که چند نفر بازیکنان شما دیگه هم به همین علت هم نتونستن تیم رو همراهی کنن. اول قبل از هر چیز شرایط برگزاری بر ما تشریح کنید خیلی کوتاه، اینکه مسابقات رو چگونه دید، شرایط برگزاری، حالا به بحث مسئله فنی بعدا میرسیم، کلا برگزاری مسابقات با شرایط اون پروتکل های بهداشتی چجور تعبیر میکنید؟
بله بله خواهش کنم. ببخشید خدمت عارضم که فدراسیون هندبال میشه گفت از معدود فدراسیون هایی بوده که اومده با ارائه پروتکل بهداشتی خیلی منسجم و رعایت کردن همه اون الزاماتی که برای به قول معروف برگزاری یک سری مسابقه در این دوره، یعنی دوره ای که حالا به هر حال بیماری کرونا هم دست به گریبان همه کشور شده و همه دنیا، اومده این شرایط فراهم کرده و خیلی عالی به نظر من تونستن این مسابقات رو در مرحله اول به پایان برسونن و واقعا جای دست نیازه و تشکر داره. حالا نهایتا هم محله برگزاری مسابقه خب تالار هندبال بسیار عالی بود، میشه گفت از همون ورود تیم ها به سالن مسابقات در روز اول تستی که انجام دادن، ضد عفونی کننده ای که حالا در به در ورودی گذاشته بودن برای این کار، به نظر من بعد از هر بازی که میمدن گنزداری میکردن، تمام مکانا ضد عفونی میکردن، هم سالن مسابقه هم نیمکت و هم میشه گفت رخکن های مسابقه رو. این جزء موارد نادری بوده که یک فدراسیون میتونسته انجام بده و به نحو احسن به نظر من این کار انجام شد. جای تشکر و تقدیر داره واقعا.
تشکر. جناب رئیس‌زاده شما کلن نگاهتون به این برگزاری مسابقات از لحاظ فنی تیم ها، اون بحثی که راجع به بحث فنی مسابقات دارید، خب اشاره کردم من رو یاد قهرمان کشور دهه 60 انداخت، واقعا یه شور و حالی رو به همه داد. از لحاظ فنی مسابقات رو چطور دیدین و آمادگی تیم ها رو؟
بله خواهش کنم. ببینید من قبل از اینکه حالا بحث فنی وارد بشم به بحث به قول من فنی، خاطر نشان میکنم که میشه گفت اکثر ورزشکاران ما ورزش جزه از شغلشونه و تنها راه معیشتی این ورزشکاران اینه که حالا در تیم ها یا به اون باشگاه خودشون فعالیت ورزشی میکنن. به قول معروف میشه گفت خیلی عالی بود برگزاری این مسابقات، چون بچه هایی که حالا توی هندبال هستن اکثرا این رشته ورزشی رو به عنوان یک شغل بهش نگاه میکنن و برگزاریش به نظر من خیلی واجب و لازم بود. کیفیت فنی مسابقات خب حالا میشه گفت به دلیل اینکه ما دست خوش این اتفاقات ویروس کرونا شده بودیم، با توجه به اینکه ویروس رو در حد قابل قبولی بود تیم ها اکثرا تمریناتشون رو انجام داده بودن اومده بودن، ما خودمون تیممون از حدودن 3 ماه 4 ماه پیش تمریناتش شروع کرده بود و خبر داشتیم که چند تا از تیم هایی که حالا به هر نحوی مدعی هستند اونا هم تمرین خودشون رو شروع کردن، ولی خب بی تاثیر هم نبود نهایتا به خاطر این کرونا. ما حدوداً 15 روز 10 روز 8 از بازیکنهای اصلی تیممون رو در اختیار نداشتیم، حالا داخل خود اصفهان تستی که از بازیکنان گرفته شده بود به خاطر اینکه کروناشون مثبت بود، از جمله خود سرمربی تیممون، سرپرست تیممون، چند نفر از کادرمون، و نهایتا ما این 10-12 روز تا شروع مسابقات رو بدون این هزینه بزرگواران گذروندیم و حالا نهایتا زمانی که تیم کامل اومد به تهران و توی سفر خودش و در روز اول تست کرونا رو در فدراسیون از دوستان گرفتن، خب خیلی خوب شد که حداقل بازیکنایی که در 15 روز حضور نداشتن سر تمرین اومدن و تستشون منفی بود و تونستن از وجودشون استفاده کن. ولی خب
درسته.
از طرفی مربی سرمربی تیم به قول آقای محسن تاری در اختیار نداشتیم که این خودش خیلی موزل بزرگی بود.
خب آقای رنگزاده، سال آخر رو بذار من مطرح کنم. فولاد مبارک سپاهان انتظارات رو برآورده نکرد، با صراحت رو من بگم، با توجه به اون برنامه‌ریزی که شما برای این تیم کرده بودین جذب نیرو، ولی به اعتقاد من خوب عملکرد مطلوبی نداشت. اینو شما چجوری، حالا یه سری مشکلات رو اشاره کردید، بیشتر توضیح راجع به عملکرد فنی تیم خودتون.
بله خواهش می‌کنم. مسلما قطعا این نتایج قابل قبول نبره باشگاه بوده نبره. ما تیممون رو خیلی خوب بستیم و زمانی که داشتیم تیم رو می‌بستیم برای قهرمانی بستیم. این تیم واقعا پتانسیل قهرمانی رو داره. میگم اگه این شرایط ویژه حاکم نبود بر به قول معروف این مسابقات، شاید اگه یکی دو هفته حالا عقب و جلو بود ما اون شانس هم یادیم که تمام بازیکنان بتونیم در اختیار داشته باشیم، سرمربی تیم رو بتونیم در اختیار داشته باشیم، چون بیتار و سرمربی تیم کسیه که در رأس کار تصمیم گیرنده کل به قول معروف تکنیک و تاکتیک تیم هست و نهایتا نبودنش بسیار میشه گفت موزل بزرگیه. مسلما تو هفته ای که حالا وقت داریم تا مرحله دوم آغاز بشه، یک سری حالا مشکلاتی که روی تیم بوده و برطرفش میکنیم. ایشالا بچه‌هایی که نبودن بامون، حالا از نظر آسیب دیدیم، آقای قندی، آقای ایمان یحیایی داشتیم که آسیب دیده بودن و از طریق به قول حالا بیماری کرونا آقای کیارش طاهری ما نداشتیم. ایشالا این بزرگواران به تیم بپیوندن و مطمئن باشه شما در مرحله دوم سپاهان همون سپاهان همیشگی خواهد بود و یکی از مدعیان قهرمانی این مسابقات.
انشاءالله با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه بازیکنان، همه تیم ها، از جمله تیم شما. تشکر از حضورتون. آقای علمده، من در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم از لطف شما، خسته نباشید، دست شما در نکنه. آقای رنگزاده ممنون هستم. انشالله که مسابقات به خوبی برگزار بشه و در مرحله دوم بتونیم مثل مرحله اول مسابقات رو با موفقیت پشت سر بگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم، برنامه رو ادامه میدیم با مهمان دیگری در دقایق پایانی برنامه. خب سروران عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه ورزش ایران ویژه هندبال به دقایق پایانیش رسیده. ما قرار بود که با آقای، یعنی در واقع یک مهمان دیگری رو باش ارتباط برقرار بکنیم، آقای علیرضا بکمان، سرمربی تیم هندبال زغالسنگ طبس، اما به علت کم بوده وقت نشد، نتونستیم برنامه‌ریزی بکنیم یه طوری که بتونیم با ایشون هم گفتگو بکنیم. خب به هر حال صحبت زیاده، آقای پایکتل به هر رئیس فدراسیون صحبت زیاد برای به مناسبت در واقع برگزاری مسابقات داشتن، آقای رحیم‌زاده همینطور گزارش داشتیم، صحبت‌های کارشناس و برنامه رو داشتیم، بنابراین نشد. من از آقای بکماز صمیمانه پوزش می‌خوام، حتما در شروع برنامه بعد با ایشون ارتباط برقرار خواهیم کرد. اما صحبت‌های پایانی کارشناس محترم برنامه‌مون رو بشنویم. جناب آقای مهآبادی عزیز، خواهش میکنم.
به هر حال یک موقعیت بزرگ برای هندبال بود، تونست بعد از 8-9 ماه تعطیلی خودش رو و در حقیقت خانواده هندبال رو نشون بده و در حقیقت سرگرم کنه و فعال کنه. تیم ها عمل کرده خوبی داشتن، امیدواریم که با فرصت های بیشتر و در مرحله بعدی از روز فنی هم تیم ها وضعیت خودشون رو ارتقا بدن. ضمن اینکه من اشاره کنم، حالا آقای بکماز رو نتونستیم صحبت کنیم، ولی زغال سنگ طبس به اعتقاد کارشناسان بهترین و مصلوب ترین عملکرد رو در این مسابقات داشت که کاش میتونستیم با مربیشون صحبت کنیم در هفته آینده.
هفته برنامه آینده حتما صحبت میکنیم.
عملکرد فوق‌العاده مطلوبی داشت این تیم، کار کرده بود و با برنامه وارد مسابقات شده بود.
ممنونم از شما جناب آقای میرآبادی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. دوست عزیزی هم یه پیامک دادن، گفتن بهتر نیست به جای گفتن کلمه لاتین از شیوه نامه استفاده بشه، منظورشون پروتوکوله. گفتن پروتکل هم بزرگی نمیاره. دوست عزیز اگه قرار بود پروتکل بزرگی بیاره، من الان از در سازمان وارد نمیشدم. خیالتون راحت باشه، اینقدر بزرگ میشدم. ممنونم، انشالله که این برنامه مرتبطتون قرار گرفته باشه. زمان زمان خدافظی است. دعوت میکنم ساعت 16 فوتبال از فوتبال چه خبر رو بشنوید. الان احمد طاهری روبروی من تایید کننده توسیمون طرف نشسته و خدافظی کنم. چشم به اتفاق آقای اوجوری صداوردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و آقای عبدالله رضایی سردبیر تایید کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزداران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما. منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
ایجاد خیلی از عادت‌های خوب با پاداشی که از انجام اونا گرفتیم ارتباط مستقیم دارن و شاید بشه گفت خیلی از عادت‌های خوب هم به دلیل اینکه به موقع دیده نمیشن و بازخورد مناسبی نمیگیرن موندگار نمیشن.
برنامه صبحگاهی مهربان باشیم رادیو معارف صبح یک شنبه از پاداش‌هایی که تو زندگی گرفتیم میگه.
مهربان باشیم. با نگاهی
رضا مولایی هستم، گوینده و مجری مجله صبحگاهی مهربان باشیم رادیو معارف که شنبه تا پنج شنبه هر هفته 6:45 دقیقه صبح تا 8 مهمون خونه دلهای شما شنونده های عزیزه. مهربان باشیم هر روز به یه موضوع میپردازه و اون موضوع رو در قالب سوال برای شما شنونده های عزیز مطرح میکنه. فردا یک شنبه 27 مهر 1399 که برابر با اول ربیع الاول 1441 هست، قرار این سوال رو از شما بپرسیم. تو زندگیتون تا حالا چه پاداشی دریافت کردین و بابت چه کاری؟ خوشحال میشیم با ما تماس بگیرید و با برنامه خودتون در ارتباط باشین.
یکی از بزرگترین کارهایی که هر کدوم از ما در طول زندگی انجام میدیم، جمع آوری و ایجاد یک سری سرمایه های مادی و معنوی و حفاظت از اونهاست. این کار هم به صورت فردی انجام میشه، هم به صورت اجتماعی.
یکی از مهمترین سرمایه های معنوی و جمعی ما ایرانی ها زبان پارسیه و محافظت از اون وظیفه همه ماست. موضوعی که برنامه کافه هنر رادیو ایران روز یک شنبه بهش خواهد پرداخت.
من شهاب شهرزاد، مجری کارشناس برنامه کافه هنر هستم که در طول هفته از شنبه تا چهار شنبه از رهگذر رادیو ایران به پیشگاه شما تقدیم میشه. یکی از موضوعاتی که در دو سال گذشته و از رهگذر برنامه کافه هنر و رادیو ایران مطرح شده، ضرورت نظارت زبانی از طرف نهادهای فرهنگی، یعنی رعایت قانون صیانت از زبان فارسی از راه نظارت زبانی بر تولیدات و همینطور بر نامگذاری آثار فرهنگی و هنری. از این رو نامگذاری محصولات سینمایی، موسیقایی و مکتوب با اسامی غیر ایرانی از نقدهای جدی و پیگیر ما و مخاطبان ما در کافه هنر بوده. ما یک شنبه 27 مهر ماه ساعت 4 بعد از ظهر منتظر شما در رادیو ایران هستیم.
اینکه فضای اقتصادی کشور سالم باشه و خبرهایی که هر از چندگاهی در مورد سوء استفاده و کلاهبرداری‌های مالی عده‌ای سودجو شنیده میشه کمتر و کمتر بشه، مردم و مسئولین باید در کنار هم قدم بردارن و قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم نقش مهمی دارن.
برنامه رهیافت رادیو اقتصاد روز یک شنبه از نقش ناجا در ایجاد امنیت اقتصادی میگه.
روز یک شنبه 27 مهر ماه برنامه رهیافت رو با این موضوع دنبال کنید. اقدامات ناجا برای برقراری امنیت اقتصادی. مهمان برنامه جناب آقای سردار محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی. شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 20 همراه شما است.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
در این لحظه میخوام با همسر شهید کامران بیات صحبت بکنم، همسری که این روزها به دلیل بیتوجهی هموطنانم و مبتلا شدن مکرر هموطنانم به کرونا به خاطر هم‌لطفی، بی‌دقتی، دور هم جمع شدن و سفر رفتن و به کرونا مبتلا شدن، راهی بیمارستان شدن، جون خودش رو از دست داد. خانم نصیری عزیزم سلام به شما.
سلام.
من تسلیت میگم به شما.
متشکرم، ممنون.
شما یه پسری 19 ساله هم داریم. بله. حالا احوالشون خوبه؟ در نبوده پدر؟
والله یه خورده شرایطی خوب سخت هست. یه خورده تو شرایطی هستن که بالاخره نبوده پدر ناراحت کننده است و خیلی سخته براشون.
چقدر وابسته بودن به پدر؟
ایشون شدیداً به پدرشون وابسته بودن و غیر از بحث پدر و پسر یه رابطه خیلی دوستانه با پدرشون داشتن و الان جای خالی پدرش واقعا سخته براشون. همسر من مبتلا به بیماری کرونا شد و خودش جزو کارمندای کادر درمان بود. از محیط آلوده بیمارستان و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و مسائلی که باعث شیوع بیماری شد.
کدوم بیمارستان؟
بیمارستان فیروزآبادی.
خانم نصیری عزیز، بلد. مردم دارن صدای شما رو میشنون.
بله.
من هیچ سوالی نمیخوام بپرسم. به هر حال همسر شما جز به کادر درمان بودن. چند وقتشون شما رو ندید و فرزندشون ندید؟
ساعت کاریشون زیاد بود، درگیر بودن. اواخرم خودشون چون یه مقدار بیماری زمینه‌ای هم داشتن، به خاطر همین بهشون رجوع کرد، باعث شد که اصلا دیگه واقعا توانشون نداشتن و متاسفانه اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و خانواده ما داغدار و عزادار شد.
خداوند به شما صبر بده.
مشکرم.
اما صحبت شما با مردم،
از همین مردم عزیزم میخوام که واقعا این پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن. خب تو این زمینه هستن افرادی که واقعا قضیه رو جدی نگرفتن و رعایت نمی‌کنن، همین باعث شد که کرونا شیوعش بیشتر بشه و رعایت نکردن برخی مسائل مثل همین سفرهای غیر ضروری رفتن، خونه نموندن، دور همیا، همینه که مدام دارن از طریق رادیو و تلویزیون همین مسئولین دارن به ما تذکر میدن، ولی واقعا افرادی هستن که هنوز جدی نگرفتن قضیه رو و باعث میشه خانواده‌های زیادی داغدار بشن، از جمله خود من، پسر من که واقعا امسال و سال فوق‌العاده بدی رو شروع کرد. من از همینجا آرزوی سلامتی و بهبودی دارم برای همه بیمارامو که تو تخت بیمارستان خوابیدن.
برای شما هم همینطور، من براتون صبر آرزو میکنم.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
در صورتی که دچار نقص عضو بشید آیا ورزش می‌کنید و به قهرمانی در پارالمپیک فکر می‌کنید؟
بستگی به اراده و پشتکار آدم داره و من خودم چون آدم با اراده‌ای هستم تو زندگیم و معمولاً توی کارم پشتکار دارم، خیلی این رو بعید و دور نمی‌بینم و شاید اگر اتفاق هم برام بیفته تلاشم رو ادامه بدم و چه بسا که به قهرمانی هم برسم.
اگر با نقص عضو بخوام به ورزش فکر کنم، بله من ورزش میکنم و به سلامتی بدن فکر میکنم.
من اگر نقص عضو داشتم قطعا مدتی افسردگی میگرفتم، بعدش ممکنه اگر جرقه‌ای تو زندگیم زده میشد به قهرمانی و ورزش و این چیزا هم فکر میکردم.
اگر من نقص عضو بشم، خدا نکنه بابا، خدا کنه هیچ کس نقص عضو نشه و اونایی که نقص عضون اینجوری بازتوانی بشه، چی بگم؟ اگر بشم، اگه الان تو این سن و سال بشم که فکر نمی کنم تا مدت ها فکر کنم هیچ کاری به جز تا نمیتونم واقعا تجسم بکنم، ولی قطعا تا مدت ها به قهرمانی که فکر نمی کنم، طبیعتا به ورزش.
من اگر نقص عضو بشم فکر نمی کنم که ورزش بکنم، چون خیلی به نظرم روحیه بالایی میخواد و اینکه حتی بخوام به قهرمانی پارالمپیک فکر بکنم، فکر میکنم خیلی روحیه بالایی میخواد و من نمیتونم این کار بکنم، چون خیلی مسئله سخت و بغرنجیه.
سالانه 370 هزار نفر در جاده ها و کارگاه ها دوچار نقص عضو می شوند.
سیامند در رشته وزنه‌برداری پارالمپیک.